فسخ 4 استاد تقوی، چهارشنبه 8 شهریور. صفحه 12
و نصوص و بزاره مستفیزه و قیل اینه ها متواتره. بحث دیروز در این بود، خلاصه 2-3 دقیقه ای که خدمتون عرض بشه که برسیم به مطلب. کل بحث دیروز در این بود که شیخ مقایسه کرد، گفت دیگران گفتن با ملکیت، با ملکیت مفتوحات و هموطن رو خارج کردن. چگونه با ملکیت مفتوحات و هموطن خارج شد؟ چون ملکیتی که در مفتوحات و هموطن هست به هیچ شکلی با ملکیت هایی که ما میشناسیم مطابقت نداره. ملکیت یا باید ملکیت های معمولی باشه که انسان نسبت به عین و منافع آزاد است، یا باید به گونه ای باشه که نسبت به منافعش حداقل آزاد باشد، مثل وقف خاص که دیگه نسبت به منافع آزاده، به ارث میرسه، میتونه بفروشه و غیره و غیره. و الا اگر به این هیچ شکلی نباشد، حتی به شکل مالکیت نسبت به خمس و زکوات و غیره هم نباشد، که حداقل بعد از قبض انسان مالک اون موارد میشه، اینو میشه میتونیم بگیم ملکیت لذا مفتوحات و هموطن خارج میشه از این باب. چون ملکیت مسلمی نسبت به زمین های مفتوحات و هموطن ملکیت خاصیست، تسلط خاصیست. یعنی چی؟ یعنی فقط باید منافع آن صرف مصالح مسلمی شود طبق مصلحت. حتی امام و حاکم شرعی باید طبق مصلحت اونها منافع اون رو استفاده کنن در مصالح مسلمی، و نه این و نه منفعت ملک هیچ کس از مسلمانان نمیشه. این قسمت که گذشت و بعد فرمود ما بر اصل ملکیتش هم مفتوحات و هموطن عامره این الفت اجماع داریم، و بعد گفت حالا سراغ اقسام ارث میریم. زمین ها به 4 قسمت تقسیم کرد، یا عامره است یا مواد است، عامره بالاصاله، عامره بالعرض و مواد بالاصل و مواد بالعرض. و بعد اون از وارد قسم اول شد، ما یکون و مواد هم بالاصاله و لم تکن مسبوقه به عماره. فرمود هیچ اشکال و خلافی در نزد ما شیعیان نیست که زمین هایی که مواد بالاصاله هستند ملکون لل امام، اینا میشن برای امام. اینا دیگه کلن اختیارش در دست امام هست. ما یکون و مواد هم بالاصاله و انتم به انلم تکون مسبوق هم به اماره ولا اشکاله ولا خلافه من نافی کون حال الامام علیه السلام. یعنی در اختیار امام هست، هم اجماع برش داریم، هم اختلافی درش دیده نشد، نصوص هم داریم، ادله زیادی داریم. و نصوص و به ذالک مستفیده بل متواتره، بل قیل اینها متواتره. روایات داریم در این که بعضی ها گفتن مستفیده است، بعضی ها گفتن متواتره است، بعضی ها شاید مثل مرحوم خویی که بعضا مطالعه میکنه میگه آقا مستفیده کجا بود، متواتره که هیچ، مستفیده هم نیست. نکتش چیه؟ نکتش به اینه که موضوع این روایات در نظر علمای مختلف ممکنه فرق داشته باشن. بعضی ها بگن شما این مواد بالاصاله نیست، این مواد بالعرض شما گرفتید مواد بالاصاله. این روایاتی که زمین های مواد تو آورده همش مواد بالاصاله نیست. ما داریم در چه زمینی بحث میکنیم؟ زمینی که مواد اصاله. لذا این که موضوع این روایات برداشت فقیه در برخورد با این روایات حس کند که موضوع این روایات کدوم زمین هاست، مواد بالاصاله است یا مواد بال، فرق دارد. لذا تعداد روایات مختلف میشه، کم و زیاد میشه. برای بعضی ها تعداد زیاد میشه، اونقدر زیاد میشه که میگم متواتره، واضحه. برای بعضی ها نه، یکم پایین تر میشه مستفید، مثل مرحوم های خویی رو میگه خیلی کم داریم، 3-4 تا روایت شاید بیشتر در این باب نداشته باشیم. 3-4 تا روایت متواتر که نیست مستفیدم نمیتونیم اسمشو بذاریم.
اگه متواتر یا مستفیدم باشه به نقل به معنا مستفیده دیگه نه،
یعنی چی؟
یعنی متواتر رو مستفیض کجا که ما میدونیم یه اصطلاحی که متداول تر بود حتی تو اصول واسه ما این بود که الفاظ متواتر
خدا روایت رو میخونیم خیلی روایت شخص آینده میخونیم حالا این که این روایات دقیق همون باشه که نیست، یعنی روایات به هر حال جملاتی دارد که به یک معنا این روایات 3 4 5 تا 6 تا 10 تا روایت به یک معنا و الفاظ شبیه به هم درش هست. بله داری، من احیا ارزن و غیره، یا زمین داریم که هر زمینی که هیچ ربی ندارد، زمین میته ای که ربی ندارد، اومده این الفاظ دیگه حالت کاملا نقل به معنا باشد که شما بفرمایید که هیچ اشتراکی نداره، نه این گونه نیست. تو یه بابن تو یک موضوع هم که سبب شده که یه وقت اشتباه برداشتم بشه. سلام وقت مهم نیست، این قسمت ازش می‌گذریم. قسم اول رو شیخ نظر نهایی رو میدن، میگه بقیه من الانفال، این زمین‌های مواسب الاصاله من الانفال هستن. میگه انفال هم که چی گفتیم، یعنی همون چیزهایی که مختص به امام هستن دیگه. نفل هم که از همون زیادی و مثل نماز نافله که میگن نماز زیادی و غیره، نماز لغتی یعنی زائده و زیاده، ولی مراد چیست؟ مراد اون چیزهایی که مخصوص به امام علیه السلام هستن.
خب اینا برای امام هستن، یعنی ما حق نداریم درش راه بریم، حق نداریم تصرف کنیم، حق نداریم خونه درش بسازیم و غیره و غیره. میگه البته دقت کنید، هیه من الانفال، اینها از انفال هستن. نعم ابیح التصرف فیها بالاحیاء بلا عوض، مباح شده از جانب خود ائمه، از جانب شارع مقدس، تصرف در اینها به احیاء. عوض دارد؟ عوض هم ندارد.
عوض هم عوض عوض دیگه.
یعنی مباح شده به ما، اباحه کردن در مقابل هیچی هم از ما نخواستن. البته چه تصرفی؟ تصرف بالاحیاء، لذا شما حق ندارید زمین هایی که از انفاله تحجیر کنید، حق اجازه ندید هیچ کس داخلش بشه. میگه آقا تحجیر کردم، یه تحجیر کردی نداره، ابتداش تحجیر کردی، ولی تو که میخواد تحجیر کنید، میخواید تصرف بالاحیاء کنید، میخواید احیاش کنید، یا فقط دوست داری ملک و املاکتو اختیاراتتو زیاد کنی تو اینجا بگن این شهر فلانی خیلی زمین تهجیر کرده، این حق نمیاره. لذا در انفال اینو اگر میخواید تصرف کنید، امام تصرف به الاحیا رو اجازه داده، و الا اگر کسی صرفا بخواد تهجیر کنه برای خودش، قصد احیا هم فعلا ندارد، اینها رو نمیگن. میگن اوبی حتی تصرف و فیها بالاحیا، یعنی تصرف احیایی کنید، تصرف زمین خواهی و اینهایی که سلطه پیدا کنید، اجازه ندید کسی دست بهش بزنه، این حقا رو ندارید. بلای بر چیزی از ما میخواه، میگن نه معصومین کریمتر از این حرفان که چیزی بخواه، هیچی از ما نمیخواه، شما زمین رو مرد باشید احیا کنید، بلای بر مشکلی ندارید، هیچی از اون نمیخواه. خب این حکم کلیش، و علیه یحمل ما فی النبوی مبتان العرض لله ولرسوله صلی الله علیه و آله و سلم ثم هی لکم منی ایها المسلمون. زمین های بایر برای خدا و برای رسولش هم، ولی بدونید مسلمان ها، اینها رو من به شما دادم از جانب خودم.
خب از به جانب از به شما دادم از جانب خودم، خب دیگه چی میگید تصرف به احیا؟
بابا حضرت فرمود برای شما، هیلکم دیگه، واضح تر از این هیلکم. خب هر کسی زودتر رفت تحصیل کرد، برداشت، دیوار کشید برای خودش باشه. میگه نه دیگه، اینها رو حمل میکنیم بر همون احیا به تصرف نهایتا بلا عوض. حالا به چه شکلی هم میکنیم؟ به چه دلیل هم میکنیم؟ به کمک روایات و ادله دیگه. این روایات، روایاتی که همه جزئیات رو ازش برداشت نمیشه، مجبوریم با روایات دیگه این روایات رو حمل کنیم. لذا فرمود و علیه یحمل ما فی النبوی، بر چی هم میشه؟ بر همین اباحه تصرف به احیاء ولایت. بله
اونجی فاوراری هم گفتن ما همش روایت رو پیدا نکردیم، تو روایت که میگم موجوده من احیا مثلا
فمن احیا، اگر پیدا نشده باشه خیلی راحت تر میشیم دیگه. یعنی اگر اون باشه هم کردن، البته ممکنه، حالا بنده نگشتم، ممکنه تو روایات غیر معتبر، کتاب های غیر معتبر یا بعضی از کتاب های اهل سنت جایی هم باشه، حالا بازم باید ببینم، بنده ندیدم که این تحقیقشون هیچ جا نیست یا تو بعضی از کتاب های حدیثی ما شاید نباشه. شما ما تحقیق کنید، بنده می نگاه میکنم. اگر اون باشه که دیگه، البته بلا عوضش هم باز باید هم بشه، یعنی باید بلا عوض رو از جای دیگه به این روایتی که پاورقی نوشته ببندیم، چون در پاورقی بلا عوض رو نیاورده. ما باید فاولا، اما چیزی ازش میگیریم یا نه؟ ممکن از روایت دیگه استفاده بشه، چیزی ازش میگیریم، از روایت دیگه استفاده بشه که چیزی لازم نیست، یعنی منافاتی نداره با اینکه روایت دیگه بگه خب برای اوست، ولی باید بله
نه ادامه داره
در این حال مانعی نداره، کسی که احیا نکرد که اصلا نمیتونه برداره.
سیاه
نه، منظورمون اینه که اگر روایات دیگه ای داشتیم و عدد دیگه به دست اومد، منافاتی با این روایت نداره، همین دیگه، هم میشه لزومی میگه منافاتی نداره با این روایت. و نهو الاخر عادی الارض لله و رسوله ثم هی لکم منی، آقا زمین های عادی برای خداست و برای رسول خدا، سپس شده برای شما از جانب من. عادی الارض یعنی همون زمین های مواد، چرا بهش میگن عادی؟ بله؟ بعضی ها میگن که خب به این راحتی هم معمولی نباید معنا کنید، بعضی ها مراجعه کنید به بعضی از لغت ها و بعضی از شروع و حواشی هم یه توضیحات مختلفی دادن در مورد این معنا واضحه، یعنی مفهوم واضحه. عادی الارض منظورشون همین زمین هایی که مواد هستن. مثلا بعضی ها گفتن یه عاد ابن شدادی داشتیم، این مالک کل زمین شد، زمین های جهان شد، یک زمانی مالک بر کره زمین شد، و از اون زمان هر زمینی که دیگه آمره نمون، آمره نبود و بلا ببخشید مواد باقی مونده بهش میگن عادی الارض. به چه مناسبت؟ به مناسبت اون مالک قدیمی. بعضی هم که میگن بابا تو قرآن هم اومده عاد، قوم عاد، یعنی زمین هایی که از زمان قوم عاد دیگه بلا عمران و بلا احیا باقی مونده. عادن الاولا داریم در قرآن از وجوهی که گفته شده، حالا بعضی هم دادن نه به همین عاد آخری، عاد دومی که حضرت هود نبیشون بود و پیامبرشون بود، حالا مهمم نیست، به هر دلیلی که دادن معنا واضحه که عادی الارض لله و رسوله و لرسول ثم هی لکم من. حالا بچش چی بوده؟ یکی از این وجوهی که دوست دارید انتخاب کنید. بله
مالکش نمیشه که احیا
کدوم
اینجا که
دیگه اختلاف دیگه. شیخ میخواد چی بگه؟ شیخ آینده میاد بحث میکنه، میخواد بگه که شیخ میخواد بگه من میگم که بعد از احیا شخص مالک میشود. اینجا نه، اینجا فعلا من اینجا اشاره ای نکرد، ولی مثل مرحوم های خویی اینها نه، قائل به ملکیت نمیشن، میگن نهایتش واحه تصرف براش میاد، عوضش هم باید بده یا نده اون یه بحث دیگه، چه عوض بدید چه عوض ندید مالکیت نمیاد، ولی از کلام شیخ شاید به دست بیاد، از کلام شیخ شاید به دست بیاد که بشه ملکیت برای محتوی. لذا پایین صفحه 15 زده و سیعتی حکایت و اجماع المسلمین علا سیرورتها ملکن به احیا، صفحه 15 آخر صفحه 15 خود شیخ میاد و سیعتی این میاد، گویا شیخ دوست داره بگه ملکیت میاد. حالا میگسیم جزئیاتش ممکنه بیشتر برسیم، از این روایت نه، این روایت ساکته، از این روایت شما چیزی به دست نمیدید. تمام، تا اینجا شد بلا عوض، جایز از تصرف برای متصرف هم میشه به سبب احیا، عوضی هم لازم
نیست. و ربما یکون فی بعض الاخبار وجوب و اداء خراجها الى الامام علیه السلام کما فی صحیحه الکابلی قال وجدنا فی کتاب. البته در بعضی از روایات هست که نه، این بلا عوض، اینقدر هم بلا عوض نیست، باید خراجش رو به کی بدهد؟ به امام بدهد. قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. بعد حضرت ادامه داده انا و اهل بیتی الذين اورثنا الله الارض و نحن المتقون. زمین برای ماست، فکر نکنید که نمازی و روزه ای گرفتید زمین به شما به ارث رسیده، با نه، من و اهل بیتم شک نکنید، خدا منحصر کرده، دعوا هم نمیشه. ولی ارضو کلها لنا، زمین همش برای ماست، زمین همش برای ماست. حالا که زمین همش شد برای ما، فمن احیا ارضن من المسلمین فلیعمرها ولیعد خراجها الى الامام من اهل بیتی وله ما اکل منها. چی شد؟ پس زمین شد برای اهل بیت، برای علی علیه السلام، برای اهل بیت. هر کسی که زمین رو احیا کرد باید عمرانش کند و خراجش هم به کی بپردازد؟ به چی برای اوست؟ من احیا، یا زمین برای اوست؟ و لهو ما اکل منها، چیزی که ازش خورد. زمین خالی نه، چیزی که ازش خورد. الان دیگه اصطلاح زمین خالی زیاده. بله دیگه، یعنی شیخ هم تطفیق رو بر همین قسمت کرد. شیخ هم گفت ارض کلا برای ماست، ارض کلا برای ماست و میشه ارض. نه 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 اشتباه نه، اصلا بحث ما مفتوحت هموطن نیست. گفتیم از مفتوحت هموطن اسم زمین اومد، رفتیم سراغ اقسام همه زمین ها. این چهار قسم فعلا هیچ رفتی به مفتوحت هموطن نداره. مفتوحت هموطن یک قسمی از زمین هاست که در جنگ آزاد میشه، یک قسمی از همین چهار قسم زمین است که اگر در زمان جنگ آزاد بشه مسلمانان میشن مالکه، و الا اگر در جنگ نباشه اون هم رفتی مسلمان هم نداره.
هم میکنیم بر همون هایی که مسلمان ها مالک
نه نه اصلا هیچ رفتی به اون نداره.
تو وزیر اجاره میده بعد سودش میاد تو بیت المال واسه مسلمان، همین بر اون دست
هست. یعنی چی؟ متوجه نشد. خب این که بحثمون هم در همینه، شیخ هم همین برداشت رو داشتی که تو این قسمت رو بود در زمین برکان
خطت رو
میکنم. شما سوال داشتی؟ این
چیزی آنتر از این مسئله،
یعنی چی؟
آنتر از مواجب
رساله است؟ بله، الان قسم بعدی هم میاد جز انفال میشه، جز انفال میشه، قسم بعدی هم میاد جز انفال میشه برای امام. ولی همه زمین ها بعد قسمای بعدی میاد میگن از همون ابتدا اینها میشه برای مسلمانان، برای امام نیست. میاد این قسمت از زمین های بایر قطعا جز انفال است، لذا شیخ همون ابتدا فرمود لا اشکال و لا خلاف که اینها برای امام است، لله و لرسوله، برای امام، برای پیامبر و برای خدا هستن. ولی عامتره. بله قسم بعدی هم خواهیم خوند انشاءالله. دیگه چی؟ فقط حالا اگر فمن، اینم روش بکنید ببینید چی به نظرشون میاد. فمن احیا ارضن فلیعمرها، کسی که احیا میکنه زمینی رو باید آبادش کنه. آیا احیا با آباد فرق داره؟ با عمران فرق داره؟ که ما فعلا چگونه عبارت روایت رو معنا میکنیم که به چالش نیفتیم. در آینده هم احتمالا رو همین تعبیر خودمون باقی بمونیم و بعضی از حرفایی که زده شده رو نپذیریم. این که اینجا اینو بگیم فمن اراد احیاء زمین رو باید آبادش کنه، پس باید احیاش کنه و خراجش هم به امام بده، این میشه جایز التصرف. فمن احیا ارضن، کسی که زنده کرد زمینی را، خب اگر زنده کرد چی؟ فلیعمرها. کسی که اراده کرد که زنده کند زمینی را، از این زمین های مرده را، خب پس بره آبادش کنه و خراجش هم به امام
بده. در بعضی صحبت ها هست، حالا مطالعه های خودتون داشته باشید که بخوان فرقای بین احیا و عمران بذارن. حالا ببینیم به کجا میرسیم در صفحات بعدی، ممکن تو ذهنتون بیاد. روایت دیگه ممکنه بخواید این فرقا رو بذارید، یا زمین رو آماده کند، آمادش کند، همه چیزش کنه، خونه هم درش بسازد، مثلا زمینی هست مواسش، مثلا جنگلی هست که به درد نمی خورد، مواس به اصالت انبوهی است که هیچ فایده ای ندارد، ما بهش بگیم مواس، بعد این رو آماده کنید برای مثلا خونه سازی، آماده کنید برای کشاورزی. این یک نحوه احیاییست. حالا آبادش کردن به چیه؟ به این که درش کشاورزی هم کنید، در این که درش خونه هم بسازید. اینو میخواد بفرمایید دیگه.
اون که امرانهایی باشه که بدی ورد خراج داشته باشه، درآمد باید
باشه. ممکنه هم خراج خونه هم داشته باشه، ممکنه، یعنی آبادیاری که میگن ممکنه، بله ممکنه همون هم باشه. حالا اونم خواهید رسید تو قسمت های دیگه، خواهیم رسید که خونه ای بسازن، ساختمونی بسازن، بنایی درست کنن، اونها میاد. حالا فعلا نه، فعلا مثلا همون مسائل کشاورزی باشه. این با اون دیدیه که یه خود فرق بذاریم بین احیا و عمران، فرق بذاریم. اما خب عبارت های دارشه که مثلا در زمین های عامره بالاصاله، حالا که چون مستش پیش اومد، عامره بالاصاله عمران هست، احیا هم دارد یا نه؟ عامره بالاصاله اونجا شیخ میگه ملکیت اون فقط با حیازته، حرفی از احیا دیگه نمیزن. در صفحه ایستن عامره
که
با ما هم
میگن مثلا
ما میخوایم چه کنیم؟ ما میخوایم عبارت شیخ رو جمع جور کنیم، یعنی تو این چهار قسم به گونه ای معنا کنیم که عبارت شیخ با هم منسجم بشه. اگر این کار اتفاق بیفته برای ما کافیه دیگه، ما عبارت های دیگر فقها رو اینجا دخالت نمیدیم. فعلا روایات رو میخونیم با چهار قسمتی که شیخ بیان کرده. البته
من در صورت تیتری قرار باشه تفاوت بذاریم، مسلمه که قطعا احیا بعد از عمران احیا معنا نداره، یعنی اگه قرار باشه تفاوت بذاریم که اول احیا بعد عمران، این چیزی که شما دارید میفرمایید تو فرضی که عامره به قصرات دیگه قطعا، یعنی چه بنابر قول تساوی چه بنابر قول اینکه احیا مقدم بر عمرانه.
حالا برسیم
به قصرات احیا،
برسیم ببینید که معنا داره یا مثلا معنا پیدا نمی‌کنه، ممکنه قابل دفاع باشه حرفتون. و مصححت عمر ابن یزید، و روایت بعدی روایت تصحیح شده عمر ابن یزید است. انه سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اخذ ارضا مواسا ترکها اهلها، رجلی که اخذ کرده گرفته زمین مواسی را که ترک کرده اون زمین را اهلش، فعمرها فعجرا انهارها و بنا فیها بیوتن و قرص فیها نخلا و شجرا، فقال ابو عبدالله علیه السلام کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، حضرت امیر می فرمود من احیا ارضا من المؤمنین فهیله، کسی که احیا کند زمینی را از مؤمنین فهیه له، و علیه تسقها یعدیه الالامام فی حال الهدنه، و بر اوست که بپردازد تسقها، تسق یعنی همون خراج زمین، الوظیفه من الخراج معنا میکنه تو لغات و سخا و غیره، الوظیفه من الخراج خراجشو بده، تسق یعنی خراج بس، یعدیه الال امام فی حال الهدنه در حال صلح. حالا این حال هدنه علال قاعده باید حال صلح و حضور ائمه غیر از حضرت حجت باشه، چون بعدش میفرماید فاذا ظهر القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف فلیوبتن نفسه علا ان تؤخذ، میگه آماده باشه جنگش بکنه با این که حضرت فرمود آقا زمین ها رو پس بدید، نگه این که حضرتی اومده داره به ما ظلم میکنه، نعوذ بالله، دیگه ما منتظر این حجت نبودیم، ما منتظر حجت بودیم که خونه هامونو بزرگش کنیم، زمینامونو بزرگ کنیم، چقدر دعا کردیم بیاد قصامونو بدین زمینامون باربر بشه، زمینا رو هم میگیره. میگه نه، فاذا ظهر الغائب فليوقف نفسه على ان تؤخذ منه، آماده بشه که ازش بگیره. اگر اینقدر مردونگی داره که استفاده کنه از این زمین ها، پرورش بده، بزرگ، خونه، باغ، جنگل، درخت خرما، کشاورزی، حضرت که اومد گفت حالا زمین ها رو به ما برگردون. بگذاریم.
این روش زمان امام هم میشه دیگه، این زمانی که مسئولین قبل از امام زمان هم بودن.
ظهور در چی داره؟ عبارت در چیه؟ عبارت در حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریفه دیگه. دیگه بقیه و مطالبی که شما فرمایید خورده خیلی تریش میخواد، مشکل نداره، ما گاهی اوقات از تریش آباد تریش میانیم، ولی مشکله. بله ممکنه شما روایت رو عوض کنید، بگید بابا این نیست، این مواسه بالعرب بالعصاله نیست، و ممکنه هم کسی بگه نه مواسه بالعصاله ای بوده که اهلش رها کردن. مثلا حالا چه جوری بگیم، یه آبادی بوده که زمین‌های عامر و غیر عامر زیاد داشته، کلا در اختیار این عده نبوده، رفتن از اینجا، حالا یه عده جدیدی اومدن زمین‌های بایرش رو برمی‌دارن. تا قبل، تا زمانی که این مردم بودن، اصلا هیچ کس توجهی به این زمین‌ها نه عامر نه بایر نه مواد نمی‌کرد. ممکنه اینو بگیم و ممکنه هم واقعا همون باشه که شما می‌فرمایید که این روایت مربوط مواد بالعطاله نباشه. اخذ ارزن مواتی را که اهلش رها کردن و موات شده، ممکنه کسی این برداشتو کنه. اگر این برداشتو کردید، این روایت از اون دسته این روایات خارج میشه. همین اختلافاتیه که سبب مستفیضه و متواتره و غیره میشه که شما اشاره میکنید.
بعدا ما اشاره بعد در اختلافات بودن تو روایات نداشتیم، فقط در
مورد احیاء هست بشه معلومه ممکنه. حالا اشکالی که همون خدمتون عرض کردم دیگه، این روایت رو شما باید با دقت، ممکنه 5 تا 6 تا 10 تا روایت میذارید کنار، میگید نه این روایت درسته، نفرموده من احیا ارزن مواتم بالاصاله، میگه اینا رو که ما داریم اضافه میکنیم، بالاصاله و غیر اصاله، اینا رو که ما از روایات به دست آوردی، از روایات نه، با توجه به کنار هم گذاشتن روایات اضافه کردیم، یعنی گویا اینکه روایات دسته‌بندی کردن، نه اینکه این اصطلاحات اومده باشه و یه جا اومده اهلی داشته ترکش کردن. خب این متوجه میشیم بابا این اهل خونه‌ای داشته، آبادی داشته، کشاورزی میکرده، تو بیابون که زندگی نمیکردن. که جایی داریم بعضی از روایات میاد که یه خورده صریح‌تره. این اختلاف رو در روایات سبب شده که ما تقسیم بندی کنیم بعضی از زمین ها رو، و اختلاف در برداشت سبب میشه که بگیم مستفیض متواتر یا غیر متواتر، یا مثل رحمه های خوبی بگید اصلا مستفیض هم نیست. دو سه تا روایت داریم که میشه به درد بحث ما تو این قسم بخورد. اینها دیگه یه خورده تلاش بیشتر میبره. خب پس چی شد؟ فی حال خود نرا ما فعلا زدیم به حال حضور ائمه غیر از حجت و حالت صلح، درست شد؟ به این زدیم، به زمان غیبت نزدیم، چون در زمان غیبت، خود شیخ هم آینده هم میاد میگه در زمان غیبت هیچ فقیهی قائل نیست که باید خراجی از زمین برای امام پرداخت بشه، که اگر شما بخواید این حال ادنه رو با حال صلح زمان غیبت هم بزنید، لازمش اینه که واجب است، یعنی پرداخت اون خراج حتی در زمان غیبت به امام، که اینو هیچ کس قائل نیست. لذا یه طوری معنی میکنیم روایت رو که با نظر علما سازگارتر باشه. دیگه از روایت دیگه، بله دیگه، حالت غیر جنگ، در حالت جنگ باشه این گونه نیست که دیگه، بله
این خراج نشه در حالت جنگ، میخوام یه چه دفعی داره خراج
نه، یعنی دیگه اگر در زمانی که حضرت حجت ظهور کرد یا زمان جنگ بود، دیگه شما نمیتونید بگید آقا من استفاده کنم و فقط چیزشو بدم، خرجشو بدم. اون موقع این حکمش برداشته میشه، این حکمی که شما استفاده کنید و بخواید خراج بدید برداشته میشه. این حکم خراج دادن مخصوص زمان غیر از این فرضه. و یمکن حملها علا بیان الاستحقاق و وجوب ایصال تسق ازا طلبه الامام. خب پس در صفحه قبل صفحه 13 بالای صفحه گفتیم بلا عوض، بعد اومدیم یه عده روایات رو بردیم که عوض رو بلا عوضن رو خط زد و چی رو برد؟ گفت باید تسقش رو بدید به امام. میشه از این روایات فرار کرد و حملی براش درست کرد و یمکن حملها علا بیان الاستحقاق و وجوب ایصال تسق ازا طلبه الامامو. نه، واجب همیشگی نیست. در چه صورت واجبه؟ اگر امام بخواد. لذا این دو تا روایت یا پنج تا روایتی که آی شیخ دو تاشو آورد، اینها در واقع به اصل استحقاق امام و امکان واجب شدن اون فراش توسط امام اشاره میکنن، نه اینکه اگر کسی رو زمینی رو احیا کرد واجبه بره پولاشو برداره امام. نه، بگیره حضرت، من نه نمیگیرم. از اصرار و انکار، اصرار و انکار. این رو میخواد بگه، نه این روایت میخواد بگه اگر امام طلب کرد به امام بپردازید. خب لکن الائمه علیهم السلام،
این
ممکنه ایشون به
خاطر روایت دیگه باب میگن.
بله، یعنی چی؟
یعنی همین ظهور همین روایت با من برادر استفاده یا منظورش میکنه
روایت دیگه ای؟ نه، با توجه به روایت دیگه، ما این روایتو که امکان حملش هست با توجه به ادله دیگه و روایت دیگه که به دست میاریم، بله، ولی خود این روایت نه. از خود این روایت هم ناسازگار که نیست، لکن علیه، البته مگر اینکه علیه و اینها رو شما ظهور در چی بدونید؟ وجوب بدانید که بعد بگید مجبوریم هم. بله، با توجه به دلیل دیگر، لکن الائمه علیهم السلام بعد امیر المؤمنین علیه السلام حللوا شیعتهم و اسقطوا ذالک عنهم، لکن ائمه بعد از امیر المؤمنین چه کردن؟ ائمه بعد از امیر المؤمنین اسقاط کردن، گفتن مطمئن باشید حکومت دست ما نیست. یعنی در واقع اینو بگیم، حکومت دست ما نیست، شما هم شیعیان مایید، حلاله برای شما، ما چیزی از شما میتونستیم بگیم بیاریدا، ولی شما در این زمینهایی که برای ما استفاده کنید صداش هم در قول خودم در نیارید. مثل بعد از قوانینی که تو کشورم هست، قانون هست، ولی مسئولین بالا تصمیم میگیرن فعلا به این قانون اهمیت ندن، میشه این قانون مسکوت، قانون ساکت شده. لذا ائمه بعد از امیرالمومنین حللوا شیعتهم و اسقطوا ذالک عنهم، مثل حالا چیزای صفایی خط کشیدن ویژه اتوبوس اون طرف چیه، چه خطر نداره وارد بشه دیگه، فروغا شما میبینید راهی که نیست، مسیر اتوبوس اومدنه یا تاکسی از اون طرف اومدنه، یعنی میشه همه یه طرفه، پلیس هم هست، ولی این قانون قانونیست ساکت شده، نه این قانون قانونی که اجرا نمیشه، یعنی خود مقنن در قوم تصمیم میگیره که این قانون اجرا نشه و الا علال قاعده همه رو میتونن به دلیل ورود در خط ویژه 200 هزار تومان جریمه کن و ماشینشون هم انتقال بدن به دیگه نمیشه. ولکن الائمه بعد امیر المومنین حلل و شیعت هم و ازقت و ذالک عنهم کما یدل علیه قوله علیه السلام ما کان لنا فهول شیعت هم، اون چیزی که برای ماست باشه برای شیعیان ما، ما شیعیانی نداریم. فقوله علیه السلام فی روایت مسمع ابن عبدالملک کل ما کان فی ایدی شیعت نامن العز فهم فیه محللون، هر آن چیزی که در دست شیعیان ماست از زمین فهم فیه محلل، شیعیان ما در اون حلالا استفاده کنن نوش جونشون.
این روایت ظاهر در ملکیت و اینا میتونن
یحل لهم، حالا ببینیم به دست میاد یا نه، یحل لهم ذالک الا ان یقوم قائم، تا اینکه قائم ما برسد، فیجبیهم تسق ما کان فی ایدی سبا و یجبیهم بگیرد اونها مالیات، چی؟ مالیات اونهایی که در دست غیر شیعیان است. فإن کسبهم فی الأرض حرام علیهم حتی یقوم قائمنا و یأخذ الأرض من ایدیهم و یخرجهم عنها ثغرة،
میگه اینها حلاله تا شیطان قائم ما بیاد زمین ها رو از دست غیر شیعیان بگیره. چرا؟ میگه چطور حرام بود اونا، زمین ها زمین ماست، ملک ملک ماست، ما به شما ها اجازه دادیم تصرف کنید. قائم ما که اومد از دیگران میگیره، حالا از شما اون روایت نگفت میگیره، شما راحت باشید. اما ملکیت ازش به دست بیاد نه، هنوز هم از این روایت ملکیت به دست اومد یا نه ایمار؟
نه.
فهوال شیعتنا و شیعیان ما حلال در اون زمین ها تصرف کنن، این قدر به دست میاد، بیشتر این به دست نمیاد. همین اینا رو با هم بگیرید دیگه، باز روایت بعدی رو دقت کنید، روایت بعدی که اینها حلال شده براشون، اینها در اون زمین ها میتونن استفاده کنن دیگه. بله اگر اون ماکان لنا فهوال شیعتنا، بله از خیلی ملا لغتی بخوای پیش بریم یعنی داد برای من، شد ملک من. ولی از اون جهت هم غلط نیست، وقتی شما روایت دیگر در کنارش دارید بگید ما کان لنا فهوال شیعتنا، یعنی در زمانی که ما الان دستمون بسته است شیعیان ما اختیار این تصرف در این املاک رو دارن. منافاتی نداره با روایت دیگه‌ای که بیاد دلالت کند بر عدم ملکیت و جمع اون به این بشود که ملکیتی برای شیعیان نیست. بله سوال داشتید.
قائل هستم متوجه نمیشم، یه قلوله شیعه هستم تصرف نرازی تا اینکه حضرت بیان و با کفار شدن کنن.
بله دیگه روایت دیگه چی کنیم، روایت این گونه همین بیان کرده و زمین رو از دست کیا بگیرد.
این چه ارتباطی قایت
شرف رو با قبلش داریم؟ نه میگه دقت کنید، قبلش هم اونه، میگه زمین ها اصل زمین ها که برای ماست، یک که زمین ها دست شیعیانه، خیلی از زمین ها رو هم میبینید دست غیر شیعیانه. میگه شما راحت باشید ای شیعیانی که زمین های ما دستتونه، شما درش تصرف کنید، حلال نوش جونتون، سر کنید قائم بیاد ببینید چگونه غیر شیعیان رو از زمین های ما بیرون میکنند. بله یعنی این حتی به این گونه میشه معنا کرد که روایت مشکلی نداشته باشه، یعنی سرراست بشه. زمین ها برای ماست، مقداری از زمین ها فی ایدی شیعتنا، زمین هایی که در دست شیعیان ماست و شما دغدغه دارید که بابا این زمین ها برای ما نه، چه کنم، تصرف کنم، تصرف نکنم. ایده ای هم که قاضی بر سن تصور اجازه و عدم اجازه ندارن. میگه شما خیالتون راحت، نوش جون از شیر مادر حلال تر درش تصرف کنید تا این که قائم ما بیاد و غیر شما رو از زمین های ما بیرون کند و بعد کل زمین ها اختیارش میاد دست ما از اونجا به بعدش. یعنی هم زمین هایی که دست شماست که شما مطیع مایید تا حالا حلال بود، اگر بگم برید بیرون میرید بیرون، اگر بگم خراج بدید خراج میدید، بقیه زمین هایی که دست مخالفین ما بودون در اختیار میگیره قائم ما و بعد اختیارش با ایشونه، ممکنه باز دوباره به شما واگذار کنه، ممکنه اجاره بده و هر کار دیگه ای انجام بده، مشکلی نداره.
مثلا درست میگم تعبیر
اینا نیست، یعنی چی؟
یعنی خود حضرت فرمانی که حلاله برای شما تا اینکه امام زمان بیاد و مثلا
نه درسته، ایشون قایت رو میخواد بگه این قایت چه ربطی دارد به اون زمین هایی که در دست ماست، یعنی گویا این که قائم بیاد و زمین ها رو از دست ما بگیرد.
نه
برداشت سوال ایشون رو میخوام بگم، اینکه حتی این که قائم بیاد ازتون بگیره، مثل اونجایی که قائم بیاد و آماده باشید تا زمین رو از شما پس بگیره. اون تیکه رو روایت صریح اشاره میکند، میگه قائم بیاد اونها رو سقرتن از زمین ها بیرون کند و شما اون موقع که اگر زنده باشید و ببینید. ولی همه این مسائل مهدویت رو خیلی نزدیک برای مردم جلوه میدادن، حس کنید یعنی گویا این که اون کسی که این زمینه دستشه 100 سال 50 سال دیگه 20 سال دیگه احتمال میداد عجب قائم میاد این زمین ها رو میگیره و من میبینم، شنید مهدویت رو نزدیک جلوه میدن. شاید هم نزدیک بوده ولی دورش کردیم، یعنی کم کم دورش کردیم. مثل بند خدا یه توجیهی میکرد برای مهدویت، یعنی یک دلیلی برای ظهور که وقت ظهور نامعلومه. خیلی بچه جالبی است، حالا شما هم روش فکر کنید، شاید قبلا بهش رسیده باشید. اینطوری میگفت، حالا من با یه مثال حرفیشون رو توضیح بدم.
خونتون منتظر یه مهمونی هستین که مهمون رو کی باید بره دنبالش؟ عربیتون شما، حالا پدر خانواده باید برید دنبال مهمون، اون مهمون تو دنبالش دارین؟ نمیاد. بعد شما تو خونه نشستید همش میگید عجب چرا مهمونی نیومد، چرا نیومد، چرا نیومد، گفتن زود میاد، قرار 8 صبح بود، 8 شب بود، 12 شب بود، آخر پسرت میگه بابا این نمیاد که خودت قرار دارید دنبالش. امام زمانی که باید بیاد آوردنیه، لذا شیعیان نشستیم دوره هم میگیم که امام زمان که میایی، امام زمان چیه؟ به قول من خدا تو این استدلال آوردنیه، یعنی ادهی به ما باید بگن شیعیان امام زمان که خودش نمیاد، قرار ما بر این بود که چی؟ شما بیاریدش، قرار این بود که من غائب میشم، شما زمینه رو آماده کنید منو بیارید. بله؟ نه نه اصلا که شما عقلیش کنید داره، نه میخواید عقلی کنید و بچینیدش، نه در کنار در نه در کنار همه ادله، در کنار ادله‌ای که سبب امید میشه، سبب جلوگیری از ناامیدی میشه و غیره و غیره، نشاط در جامعه میشه، یه تعبیرش هم این بود، یکی از ادله پازل هایی که تمیز میکرد و قشنگ میکرد استدلالا رو، و الا خود به خود نه، خود به خود نه، این که بخوایم عقلی اینها رو عقلی بچینیم کنار هم نه. ولی از اون طرف که چرا، این که ما وظیفه داریم در مرور ظهور امام زمان و این که امام زمان بیاد و حاضر بشه وظیفه داریم، تا این قسمت چون میشه دلیل مندش کرد، یعنی اونها رو دلیل و مستند این ادعا سک کرد. و مصححه عمر ابن یزید هم در موردش یه تحقیقی داشته باشید بد نیست. چرا بهش میگن مصححه عمر ابن یزید؟ به هر حال بله اشکالی داشته که عمر ابن یزید این روایت علاوه سندی مشکلی نداره، تا اینکه برسه به عمر ابن یزید که مشترک بین به قول معروف مشترک بین ثقه و ناشناخته شده، حالا نگیم ضعیف، چون مشترک بین عمر ابن یزید صابوری است و عمر ابن یزید صیغل، که صیغل ناشناخته شده ناشناخته است، اون یکی شناخته شده است. تو این روایت هم اشاره نشده که این عمر ابن یزید کدوم یکی از اینها است. ادعی اومدن گفتن که عمر ابن یزیدی که مطلق است و هم میکنیم بر همون عمر ابن یزید صابوری که ثقه است و شناخته شده است و از بزرگانه و بسیار هم روایت ازش نقل شده، لذا روایت رو تصحیح کردن. و ادعی دیگه هم دور دیگه هم تصحیح کردن، گفتن نه اون صیغل ما با شکل‌های مختلفی طبق بعضی از موانی میتونیم درستش کنیم، کتاب داشته، غیره داشته و غیره داشته. اصحاب اجماع اگر داشته باشه، اصحاب اجماع سندش ممکن از اصحاب اجماع هم داخلش باشه، مراجعه کنید، ممکنه اصحاب اجماع حتمی نه، اصحاب اجماعی که علاقه قوله نه، اصحاب اجماع مراجعه کنید. و الا اصحاب اجماع مختلف هم دیگه، تعدادشون مختلفه، ادهیشون قطعی سوگند خوردنیه، ولی ادهیشون علاقه اولا این از اسما اصحاب اجماع شمرده می شود یا شمرده نمی شود، این بمونه برای شما.
حسن
این
محبوب از روایت
کرده خب علال قول قطعی یا همین خواستم دیگه با گذار کنم به خواست شما. خب و شکل دیگه هم که تصحیح کردیم، خب با اون شکلی بود که اصل شبهه در اونجا بود، و الا اگر عمر ابن یزید شبهه ناک نبود، مشترک نبود، که احتیاجی به تصحیحش نداشت. نه بگذاریم، در طرف تذکره علامه سال 136 انه لو تصرف فی المواد احد به غیر اذن الامام کان علیه تفقها. علامه رحمت الله علیه چی فرموده؟ گفته که این روایات اذن عام رو برای شیعیان اثبات نمی کنه. لو تصرف فی المواد احدون به غیر اذن الامام کان علیه تسخها، اگر کسی بدون اذن امام در زمین ها تصرف کند واجب است که چی؟ واجب است خراجش رو به امام پرداخت کنه. بله اگر قبلش اومد اذنی گرفت و صحبتی کرد و با هم کنار اومدن، خب اون که دیگه به طرف اینه.
البته بعضی اومدن ممکنه گفته باشن لو تصرف فی المواد احدون نظر علامه، چون این نعم یه خورده استدراک از قبله، ممکنه کسی بگه حالا بازم مراجعه کنید به تذکره ببینید میشه این حرف رو از پذیرف از این کسانی که این ادعا رو میکنن یا نه، این که اگر علامه نظرش بر احدون به غیر شیعه باشد کلام علامه مخالفتی با جملات قبلی ندارد. لو تصرف فی المواد احدون یعنی یک کسی غیر شیعه، چون شیعیان که براشون حلال شده بود ارث داده بودن حضرات، ولی غیر شیعه که حضرات ارث ندادن، لذا اگر تصرف کند باید خراجش رو به حضرت بپردازد و اگر نپردازد قائم بیاد حجت بیاد همه خراج ازشون میگیرد و اینها رو بستقرتن کفرتن فجرتن از زمین ها بیرونشون هم میکنه مواظب باشن. بله
خب این حرف
میاد دلیل نداره، خب میگم عبارت علامه رو دیگه ما فقط برای این جهت که کلام علامه رو خود مناسبه با خودمون کنیم دیگه، چون شیخ هم مهمه براش بزرگان و یفتم نه نپذیرفتیدم نپذیرفتید مشکل نداره و یفتم
امام موقع حضور امامه یا کلن
نه بدون اذن امام نه غیر اذن حضور امام نه حتی در زمان حضور امام بدون اذن امام
طرف میتونه
ممکن
اذن میگیر یا اذن
میگیر در زمان حضور امام در زمان غیبت که ما اذن داریم ولی اونا اذن ندارن، در زمان غیبت ما شیعیان اذن عام داریم و دیگران نظام ندارد، لذا این نعم گویا این که آیه علامه اذن آن را ازش استفاده نکرده و میگه زمان حضور باید برید از امام اذن بگیرید، این نعم اشاره به همین دارد دیگه که قبل از نعم دیگران استفاده اذن آن کردن حلیت برای همه شیعیان ولی علامه درش مشکوکه و یختم الحمل دیگه احتمال دیگه هم دارید میگه بله و یختم الحمل هذه الاخبار المذکوره علی حال الحضور، ممکن اصلا همه این اخباری که در بالا گفتیم اینا رو حمله بر چی کنیم؟ حال حضور، حال حضور و الا و ظاهرو، یعنی اونجایی که میگد که آقا این روایاتو چی؟ واجب از اداء خراجش الال امام کما فی سیت الکابلی و غیره که خوندیم مصححه عمر بن یزید خوندیم، اینا رو حمله بر چی میکنیم؟ حمله بر حال ظهور حضور میکنیم. ما مشکلمون اینه که میخوایم حال غیبت مشخص کنیم دیگه، حال حضور هر چی بود گذشت الان رو میخوایم مشخص کنیم، این روایت اگر مختص به همون حال حضور بشه اشکال الان و مشکلات الان ما برطرف میشه و یحتمل حال هذه الاخبار المذکوره علی حال الحضور و الا فالظاهر عدم الخلاف فی عدم وجوب مال للامام فی الاراضی فی حال غیبه، وگرنه ظاهرن ظاهر اینه که هیچ اختلافی نیست که در زمان غیبت برای تصرف در زمین ها چیزی برای امام کنار گذاشته نمی شود، نهایتا همون خمس و غیره ای که از منافع استفاده میشه خمسش رو میذاریم کنار و یا اگر استفاده ای میشه که زکات آوره زکاتش رو میدیم، چیز دیگه ای نیست. بل الاخبار متفقه علی انها لمن احیاها، بلکه اخبار متفقن برای اینکه این زمین ها میشه برای کی؟ برای کسانی که اونها رو احیا کردن و هیچ عوضی هم در کار نیست. و سیعتی حکایت و اجماع المسلمین علی سیرورتها ملکن بل احیا، میاد اجماع مسلمین انشاءالله که میگن این زمین ها با احیا ملک مسلمانان میشن، لذا احتمال دارد بگیم اونها اون روایاتی که میگن عوض دارد تسخش رو باید به امام بپردازد مربوط به حال حضور است. حال غیبت چی؟ آسایش داشته باشید استفاده کنید تا زمان حجت بیا، قطعا حضرت حجت ما رو مثل سقره مگر بگرد در وقت طلبه بودید شما حتما باید برید خارج بشید و الا حضرت حجت ما رو بیرون نخواهد کرد. و آخر دعوانا الحمدلله ظاهرت بل آدمی.